شرط رو گفتید، گفتیم که تعارض وقتی مصداق پیدا میکنه که در برگیرنده سه شرط باشه. الان آقای مظفر میخواد یک نتیجه گیری بکنه که نهایتاً با این سه شرط ضابطه تعارض و قاعده ای که تعارض رو بیان میکنه اون قاعده چیه، اون ضابطه چیه. در اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه که در واقع از بحث‌های مهم تعارضه که آیا وصف تعارض بین ادله صورت بگیره یا بین مدالیل صورت بگیره. یعنی من وقتی میگم تعارض دارم آیا بین مدلول‌ها تعارض هست یا بین ادله و دلیل، چون ما یک دلیل داریم و یک مدلول داریم. در اینجا این بحث اختلاف شده بین مشهور و قدما و بین آخوند. البته شیخ نظر خاصی داره به ما نسر جاش. آقای مظفر نظر آخوند رو ترجیح داده و همون نکته ای که آخوند مد نظرش بوده ترجیح داده. ریشه این بحث برمیگرده به این نکته که ما باید بین تعارض و تنافی فرق بذاریم. ما یک تنافی داریم و یک تعارض داریم، دوتا با هم فرق میکنن. در رابطه با تنافی ما میتونیم تنافی رو بین احکام قائل بشیم. تنافی رو ما میتونیم در واقع بین احکام قائل بشیم، ولی تعارض رو نمیتونیم بین احکام قائل بشیم. چون تعارض معناش چی بود؟ تعارض تکاذب بود. تنافی فقط معناش چیه؟ مخالف هم بودن، یعنی به این معنا که با هم یه جا جمع نمیشن، ولی لازمش این نیست که هم دیگر رو تکذیب کنن. پس تعارض هم یه نوع تنافیه، ولی تنافی که دارای خصوصیت تکاذبه. از اینجا آقای منتقل شدن به این بحث که اینجا ما رابطه بین دو دلیل رو از اون روابطی که در منطق خوندیم اقسام اربعه تقابل یه تعارضی داشتیم، اونجا تناقض داشتیم، تضاد داشتیم و ملکه و عدم ملکه داشتیم و تزایف داشتیم. کدوم از این چهار تاست؟ یه جای دیگه ای که در واقع به این بحث باز هم رسیدگی شده در واقع بحث این که آیا ما بین احکام تنافی رو قبول داریم یا قبول نداریم، که شما این بحث رو در موجز هم خوندید، ذیل اجتماع امر و نهی، اونجا ذیل نظریه آخوند. ایشون قائل شده که از مقدمات بحث امتناع و قائل شدن و امتناعی شدن ایشون این بود که ایشون قائل به تضاد بین الاحکام الخمسه شد که همون تنافیه. پس من یه تنافیه بین الادله بین الاحکام دارم، یعنی بین الوجوب و الحرمه تنافی هست، بین الوجوب و الاستحباب تنافی هست، بین الوجوب و الکراهه تنافی هست. همه اینا با هم تنافی دارن، اینا با هم چی دارن؟ ولی تعارض ندارن. لذا تعارض رو ما باید وصف ادله بدونیم نه وصف مدلول. چرا؟ چون مدلول ما چیه در ادله؟ در ادله شرعیه مدلول ما چیه؟ احکام هم دیگه. یعنی ما مثلا خبر واحد زراره دلالت میکنه بر وجوب نماز جمعه، وجوب. پس مدلول ما احکام هن و بین احکام تعارض وجود، بلکه چی وجود داره؟ تنافی وجود داره، تضاد وجود داره، ولی تعارض به معنای تکاذب وجود. پس تکاذب وصف چیه؟ وصف ادله است نه وصف مدالی. این استدلال آخونده که اشاره کرده در کفایه. آقای مظفرم این رو بیان کرده و تایید کرده. ولی قدما اینجور مثلا صاحب قوانین، صاحب قصود در کتاباشون هست، تعبیرشون به اینه که چی؟ نه، تعارض بین مدالیله نه بین ادله. الان شما البته موجزم در اختیارتون هست که مراجعه بکنید و جمع بکنید، موجزم اونجا حرفی دارد، ولی این که بین الاحکام تنافی هست، این همون عبارتیه که تو موجز خوندید که بین الاحکام تضاد هست، یعنی احکام با هم جمع نمیشن، که اونجا در موجز مراجعه بفرمایید. بعد اونجا یه نقدی هم آقای سبحانی دارن، یه نقدی به این حرف دارن، اون نقدشون رو شما باید بیارید جمع کنید با کجا؟ با این بحث تعادل و تراجی. یعنی اینا چند تا کارن دیگه باید انجام بشن دیگه، خودتون انجام بدید بعدم ما خدمتتونیم. الان نگید مثل اون بحث که موند. انشالله همین که شما یه کار انجام بدید خیلی مهمتره تا ما یه چیزی بگیم. گفتنهای ما مهم نیست، کار شما خیلی مهمتره، اون ارزشمنده. خیلی خوب، پس اینجا به قول معروف لذا آقای مظفر می‌فرمایند و علا هادا فیمکن تحدید و ضابط للتعارض به ایغال. اول ایشون این عبارت رو می‌فرماید که میتوان گفت، بله اینجا بودیم دیگه ها، ما اینگونه میتونیم ضابطه تعارض رو محدد کنیم به این که بگیم الضابط و التعارض، ضابطه تعارض چی است؟ امتناع اجتماع مدلولیهما فی الوعاء المناسب لهما. ببینید اول ایشون عبارت اول ایشونه ها، این عبارت اول ایشون چیه؟ ضابطه در تعارض امتناع اجتماع. ببین امتناع رو به چی زد؟ تنافی رو، امتناع اجتماع رو به چی زد؟ به مدلول. مدلول دوتا دلیل در یک وعاء مناسب با هم جمع نمیشن. این با هم جمع نمیشن یا به دلیل من ناحیت تکوینیه، که همون بحث چی بود، این من ناحیت تکوینیه، این همون تضاد در احکامه، که ما نمیتونیم مثلا یک بین وجوب و حرمت جمع کنیم، اینا با هم چی دارن؟ تناقض دارن. یا من ناحیت تشریعیه، بعضی وقتا نه، تعارضی ندارن، میتونن در یک وعاء جمع بشن، ولی مشکل عرضی داریم، مثل مثلا نماز جمعه و نماز ظهر، که ما اشکال نداره بگیم هم نماز جمعه واجبه در روز جمعه هم نماز ظهر، ولی مشکل ما چیه آی مجدمی؟ دلیل خارجی داریم بر چی؟ بر این که بعد از اذان ظهر در روز جمعه یک نماز بیشتر واجب، لذا ما مجبوریم این وعاء یا مشمول ظهر بشه یا جمعه. پس اینجا وجوب نماز ظهر با وجوب نماز جمعه با هم چی پیدا کردن؟ تنافی. ولی تنافی چه نوع تنافی؟ تنافی چی؟ میدونم تشریعی نه تکوینی، چون وجوب و حرمت نیستن. بله وجوب و حرمت با هم تنافیه تکوینی دارن. آره بله، حالا اون اشکالشه فعلا اونجا، اون همون نکته ای که آقای سبحانه اشاره کرده و به همون بحث آقای آخون که اصلا ما تضاد بین احکام داریم یا نداریم، حالا اون اشکالش چیه فلان بمانه. حالا این نکته ای که شما فرمودید اشاره به اون بحث داره که اصلا من ناحیت تکوینیه داریم یا نداریم. الان ولی اینجا آقایون قائل شدن به ناحیه تکوینیه، باید بررسی کنیم مثلا این درسته که بگیم بین الاحکام تنافی هست من ناحیه تکوینیه. الان او همون بحثه، الان اونجا مراجعه کنید، اونجا من میخوام یه مراجعه بکنید، اونجا یه مراجعه بکنید ذیل آقای سبحانی. شما اینو تو موجز داشتید همین بحث رو، موجز اینجا خیلی سنگینه، قسمت اجتماع امر و نهی موجز پر مطلب و پر محتوا است واقعا. حتی اونجا ما یه نکته ای هم داریم نسبت به اون ردیه اول آقای سبحانی رو قبول نداریم، حتی ایشون هم شاید بنده خدا یعنی بزرگوار و استاد بزرگوار شاید از جهت این که دستش بسته بود اون نقد اصلی رو وارد نمیتونه بکنه. الان مراجعه کنید که اون نقد اولی رو ما قبول نداریم و به آخوند وارد نیست، تو کفایه انشاءالله میرسید و میخونید که آخوند منظورش اون نبوده در بحث تعلق به معنونات، ولی شاید خب اون بحث رو بخوان آیت الله سبحانی در اول بیان بکنن تو موجز شاید خیلی سنگین بشه دیگه. بعدی اشکال دومی اونجا وارده و یه بحثی کلن اونجا هست، حتی مقدمه اول رو ایشون دیگه که همون تضاد احکام متعرض نشده تو کتابای مفصل ترش هست، که اصلا ببینیم ما تضاد و تنافی بین احکام رو قبول من ناحیت تکوینیه قبول داریم یا قبول نداریم. یعنی یه نکته ایه اینجا در واقع، این نکتتون لتحقیق دیگه، الان دیگه برای تحقیق این من ناحیت تکوینیه رو ما قبول داریم یا قبول نداریم. این برد این حرفا هم همش هر از آخونده هم، این آی مزفر این حرفا رو از آخونده را همش تو کفایه هست. او یقال، او دقیق تر بیان میکنه به عبارت جامعه، ضابط تعارض، ضابط تعارض چیه؟ تکاذب الدلیلین. ببین تکاذب خورد به دلیل، علاوه چه دیم تنع و اجتماع صدق احدهما مع صدق الاخر. آقا تعارض به چه معناست؟ یعنی تکاذب. تکاذب یعنی چی؟ یعنی این که نمیتونن هر دو صادق باشن. این معنی تکاذب. او چند تا رو بعد دوتا به دوتا میان جلو دیگه، خود به خود بین دوتا میشه. چند تا رو نباید اول من یک با دو رو بررسی کنم بعد نتیجهش رو مثلا با سه. عملا اینجور میشه. و من هنا یعلم ان و من هنا به چی میخوره؟ با همین توضیحی که دادم که در واقع تنافی به این توضیح دیگه تو عبارتهای مزفر صریح نیست ها. این توضیح ولی شما حواظ بن هنا رو به این بزنید، از این توضیح که تنافی وصف مدلوله و تکاذب وصف ادله است، یعنی ما نمیتونیم به ادله بگیم با هم تنافی دارن یا به مدالیل نمیتونیم بگیم تعارض دارن، چون تعارض این تکاذب، مدالیل با هم تکاذب ندارن. بله تنافی دارن ولی تکاذب چه اشکال داره؟ یه وجوب داره یه حرمت، مگر وجوب حرمت رو چی میکنه؟ یعنی وجوب و حرمت، وجوب حرمت رو نفی میکنه به معنایی که تکذیب میکنه؟ تکذیب نمیکنه. بله دلیل دال بر وجوب، دلیل دال بر حرمت رو تکذیب میکنه، ولی خود وجوب و حرمت همدیگه رو تکذیب ربطی به هم ندارن. بله نمیتونن با هم یه جا جمع بشن ولی همدیگه رو تکذیب نمیکنن. یعنی شما وقتی هم یه وجوب یا حرمت ببینید میگید وجوبه داره حرمت رو تکذیب میکنه، وجوبه مستحبه رو تکذیب میکنه، وجوبه نمیدونم مکروهه رو تکذیب میکنه، اصلا تعبیر تکذیب درست نیست. میگید بله من ناحیت تکوینیه با هم جمع نمیشن. بله قبول نمیشه من یه حکمی یه موضوع داشته باشم من واجبم حرامه، ولی هم دیگه رو تکذیب. مثل اینکه اینجور بگو انسان ولا انسان تکذیب میکنه؟ تکذیب نمیکنه. بله دلیلشون که دلالت میکنه، این دو دلالت با هم چی میکنن؟ چون دو تا دلالت با هم برخورد میکنن، این برخورد عبارت اخرای تکذیبه. اصلا معنا نداره، اصلا تعبیر تکذیب جایی، ببین اینا دو تا تعبیرن، تکذیب و تعارض جایی استعمال میشه که اعم در واقع اخص از تنافیه. اینجا کل حرف و من هنا یعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل. تعارض دیگه وصفه، ببین کلمه تعبیر تعارض وصف مدلول نیست، بل المدلولان یوصفان بأنهما متنافیان. بله مدلول چیه آقا اینجا؟ آقا مدلول چیه؟ حکمه ها، حواستون باشه مدلول هم احکام خمسه است، بلکه ما میگیم مدلولان با هم تنافی دارن لا متعارضان. و انما التعارض وصف للدلیلین بما هما دلیلین، بما هما دلیلان علی امرین. بله دو تا دلیلی که دلالت میکنن بر دو امری که با هم متنافیان. این امر اینجا چیه در ما نحن فی؟ اما احکامه، احکام خمسه. لا چرا؟ لان امتناع صدق الدلیلین معن و تکاذب هما انما ینشأ من تناف المدلولین. بله چون که امتناع صدق چون صدق دلیلین با هم ممتنعه و این که دوتا دلیل با هم ممتنعن و تکاذب میکنن از کجا ناشی شده؟ این انما ادامه شه هم انما این تکاذب و این امتناع ینشأ من تناف المدلولین، از تنافی مدلولین این تکاذب نشأت میگیرد. پس من یک تنافی بین مدلولین دارم، ازش چی متولد میشه؟ تعارض بین ادله. پس اینجا در واقع بحث شد چی؟ بحث شد این که این اصطلاحات منطقی رو نباید با هم قاطی کنیم.
ما از دلیل میگیریم دیگه. نه نه ثبوتش، ولی حکم ثبوت اون اثباته، بحث ثبوت اثبات دیگه. ببین من یه ثبوت دارم یه اثبات دیگه. ثبوتم اینه که شارعی از این سری احکام رو با هم جعل کرد. این احکام با هم چی دارن؟ تنافی دارن، یعنی نمیتونن یه جا جمع بشن. این حرف اصلا دلیل هم نداریم، فرض کن هیچ دلیلی هم. الان من میخوام به این حکم برسم، یادتونه خب ما خود در اول سنت دوباره یه حرفی زدیم اینجا، این حرف رو باید زنده کنید دیگه. ها گفتیم چی؟ احسنت آقای مجددی، گفتیم سنت حاکی داریم و سنت محکی. سنت محکی در واقع چیه؟ خود احکامن، خود اون واقعیه که شارع جعل کرده برای ما. واقعا میگم نه یعنی تکوین ها، حواستون باشه، واقع نه به معنی تکوین ها، یعنی اون چیزی که در اصل بوده. الان این یا به دست ما از چه طریقی میرسه؟ از طریق خبر واحد زراره. الان این خبر واحد زراره میشه دال، او حکم شرعی میشه چی؟ آیمینیان مدلول محکی. پس من یه حاکی، اینا همه تعابیری یکی هم دیگه. تو یا شما بگو دال و مدلول، یا بگو حاکی و محکی، فرق میکنه دیگه. الان تعارض بین حاکیاست یا بین محکیاست؟ حاکی ها محکی ها بنده خدا مشکلی ندارن با هم دیگه. بله محکی ها با هم چی دارن؟ تنافی دارن. چون اگر محکی ها با هم تنافی نداشتن، خب حاکی ها با هم تعارضی. ولأجل هذا قال صاحب الكفايه التعارض هو تناف الدليلين. تعارض رو ایشون اینجور تعبیر کرده به تناف الدليلين او الادله. ببین تعبیر کرده به ادله، یعنی میتونیم بین بیشتر دوتا هم باشه. به حسب دلاله و مقام الاثبات، نه ثبوت. تعارض ثبوت نیست، تعارض ماله اصلا امکان نداره ما در ثبوت تعارض داشته باشیم. مگه شارع دو چیز جعل میکنه که همدیگه رو تکذیب کنن؟ این که از حکیم سر نمیزنه، این در ادله است، در حاکی ماست. که حاکیان چرا با هم تعارض پیدا میکنن؟ نه به خاطر شارع، به خاطر مشکلاتی که در طول تاریخ به وجود آمده. جعل حدیث این چیزاست دیگه. فحصر التعارض فی مقام الاثبات، پس حصر کرد تعارض رو آقای آخوند در این عبارت کفایه است. اول تعارض تراجیح کفایه این عبارت هست، پس حصر کرد تعارض رو در مقام اثبات و مرحله دلاله. پس آقا دال و مدلول همون حاکی محکی که شما یاد گرفتید، اون اخبار زراره نمیدونم روایات ما میشن حاکی محکی، در واقع همون جعلیه. اینا رو خوب باید ذهنتون اینا رو جدا کنه. خب این تموم شد. پس آقا فتوای ما این شد، بریم سراغ شرط چهارم. شرط چهارم هم نکته ای نداره. آقا کجا تعارض صرف میکنه؟ جایی که هر دو دلیل حجیت داشته باشن. اگر یک بین حجت و لا حجت، هیچ وقت تعارضی صورت نمیگیره. یعنی مثلا یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، یه روایت ضعیفه ای میگه نماز جمعه واجبه، اینجا دیگه تعارض نداری. چون وقتی روایت ضعیفه شد دیگه اصلا بهش اعتنا، اصلا از این میدان به قول معروف مسابقه خارج میشه دیگه، اینجا تعارضی. بعد میگیم اینا حجت به این معناست که همه شرایط حجیت رو مستقلن دارن، ولی با هم دیگه نمیتونه هر دو حجت باشن، لذا میشه تعارض. اصلا میگید شما دارید معنای تعارض رو میگید دیگه. نه 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 ببین، تنهایی حجتن نه با هم ها. من این به تنهایی حجت، این به تنهایی. الان اگر این به تنهایی حجت نبود، مثلا خبر ضعیف بود، اصلا به مرحله تعارض میرسن؟ نمیرسن دیگه. آفرین، همه چیشون ثابت شده. اینا با هم تعارض پیدا میکنن. الان ما میدونیم یکی این دوتا غلطه، حجت نیست. بله میدونیم، ولی ظاهرا هر دو حجتن، لذا من باید فتوا بدم به اینکه یکیشون ساقط بشه. میشه مرجحات ایکونه، چهار دلیل چهارو بکنیم. شرط چهارم ایکونه کل من الدلیلین واجدا لشرائط الحجیه، به معنا ان کل منهما لو کلیه و نفسه ولم یحصل ما یعارضه لکانه. ببین به گونه ای که هر کدام به تنهایی، کلیه یعنی به تنهایی، و وقتی که معارض نداشته باشه، لکان حجتا یجب العمل به موجبه، به تنهایی حجت باشه که واجبش عمل کنیم. و این کان احد هما لا علت تعیین، بله اگرچه یکی از این دوتا به شکل لا علت تعیین، نمیدونیم کدومشون دیگه، چون اگه میدونستیم کدومشون که دیوازم تعارض نبود، به مجرد تعارض یسقط عن الحجیه بالفعل، بله این دوتا که با هم تعارض کردن یکیشون دیگه حجیت بالفعل، ولی کدومشون نمیدونیم، میدونستیم که دیگه تعارض نبود. و السر في ذلك واضح، این نکته ای که ما هم گفتیم واضحه. چرا؟ فانه لو كان احدهما غير واجد لشرائط الحجيه في نفسه، اگر یکی از این دوتا واجد شرائط حجیت نبود، لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجه، صلاحیت تکذیب اون دلیلی که حجت رو، صلاحیت تکذیب رو نداره. و ان كان منافيا له، ببین حاج آقا، اگرچه تنافی مدلولی، ایناس میخواد ثمرات بحث خودشو بگه ها، آقای مظفر میخواد بگه چرا من اینم تأکید دارم که وصف ادله است نه وصف مدلوله، ثمرش اینجا که یه جایی ما تنافی بین مدالیل داریم ولی تعارض بین ادله، چون که اون شرائط الحجیه مال مدلوله یا مال دلیله، حواستون باشه ما همش داریم با حاکی کار میکنیم نه با محکی ها، ما یه حاکی داریم یه محکی درست کردیم اول سنت، که خود همین همین جدا کردن بین حاکی و محکی یه نکته بسیار مهمیه که انشالله در آینده مانور آخوند و شیخ سر همین حاکی محکیه، یعنی شما کلی دو صفحه اول کفایه مانورش سر همینه که سنت حاکی و سنت محکی، به اینجا هم همینا جاهای مختلف اصول با این حاکی محکی کار میکنید ها. همون دال و مدلول، آقا حجیت وصف مدلوله یا وصف داله؟ حجیت داله، معنا نداره وصفه. لذا از این جهت میفهمیم که باید تعبیر به تعادل تراجیح به کار نبریم، تعبیر به چی به کار بریم؟ تعارض بین الادله که بره ذیل مقصد ثالث که موضوعش چی بود؟ حجت اصولی بود. حجت وصف دلیل یا مدلوله؟ خود همین مؤیده که تعارض وصف الادله نداره مدلول. دقت کردید چطور استدلال کردیم؟ از اون وارد استدلال کردیم ها. یعنی اینجا اضافه کنید به چه دلیل ما میگیم تعارض وصف الادله است؟ میگیم چون که تعارض در جاییه که هر دو حجت باشن، خب حجت وصف الدلیل یا وصف المدلوله؟ وصف الدلیله. مدلول معنا نداره بگیم مثلا مدلول حجتون، مدلول که حجت نیست، دلیل حجته، حجیت وصف الدلیله. لذا ما باید اینجا مؤید آخوند میشیم، میگیم آقا چون بحث رو بردیم، بله یه بار بحث خاتمتون علم اصوله، یه دعوای یادتون خود تعطیلات که یادتون نرفته این چیزا یه بار بحث ما سره خاتمتونه، یعنی تعادل تراجیح رو جزء علم اصول گذاشتیم یک ملحقی، یه بار نه عدول میکنیم، میگیم تعادل و تراجیح در واقع چیه؟ جزء مباحث الحجه است نه خاتمتون علم اصول. وقتی شد جزء مباحث الحجه اسمشو باید عوض کنیم، بگیم تعارض الادله. بعد اولین سوال اینه چرا میگیم تعارض الادله؟ خب بگیم تعارض المدالیل، بگیم چون تعارض بین حجتینه، والحجت وصف الدلیل لا وصف ال، اینم یه دلیل اینطور قشنگیه که از همین حرفای آقای مظفر متولد میشه و شما میتونید مؤید آخوند بیارید. و البته آخوند متأسفانه بحث رو نیورد جزء مباحث حجت، گذاشته آخر، که اگر میورد بهتر بود. البته ایشون هم اسمش هم گذاشته احکام التعارض ها، یعنی تعارض الادله، کفایه اینه اسمه، تعادل تراجح نیست، یعنی خود آخوند متوجه بوده ولی جای بحث رو معلوم میشه آخوند اینا این بحث ها در ذهن مبارکش طور خلجان داشته که بعد بزرگان بعدی اومدن این نکات ریز رو از آخوند گرفتن رشد دادن ها. علم دیگه، ولی تو ذهن بوده ها، تو آخوند تو ذهنش بوده. این نکته مهمیه. تعبیر در کفایه از تعادل و تراجح نیست، تعبیر تعارض الادله است. یعنی خود کفایه مراجعه کنید الان ببینید گفته تعارض الادله، نه گفته تعادل و تراجح. چیزی به نام مکروه هست ها؟ اون خب ما ببین حاج آقا بعضی از نه نه خب بله از طریق ادله، خب اثبات و ثبوت دیگه. الان شما چطور علم پیدا میکنی به واقع؟ با علم خودت دیگه. ببین شما الان قضیه ای تو ذهن درست میکنی که الان روز است، این قضیه حاکیه میدونم اثبات کاشف ثبوته دیگه. بله آه. مشکل کجاست الان؟ اون بحث کشف دیگه، ما میگیم خبر واحد به ما ظن میده درسته، ولی تواتر داریم، نه یه ادله علمی هم داریم، علم آور ادله ما دو قسمن دیگه، ولی بالاخره بازم کاشف و منکشفن، یعنی حواستون باشه که اینا دو رتبن، حاکی و محکی هن. انشاءالله علی این را، این فرق بین حاکی و محکی و دال و مدلول باید تو وجود ذهنی، الان شما دیگه دارید سالم تموم میشه، سال دیگه که پای هفت شروع کردید بدایه خوندن، تو بدایه الحکمه یه بحثی هست تحت عنوان وجود ذهنی، قشنگ اونجا توضیح میدم فرق بین حاکی و محکی. اینجا اینا به خاطر همونه، اون قوت ها رو شما نیاز دارید، الان انشاءالله میرسید که ما یه حاکی داریم یه محکی، اینا دو رتبن، اینا یه رتبه نیستن. خب بخونیم، فرماید و این کان منافیان لحظی مدلوله فلا یکون معارضن، اگرچه ممکنه مدلول یک لا حجت، یه دلیلی که حجت نباشه مدلولش با دلیلی که حجته تنافی داره، ولی خدا دو تا دلیل تعارض ندارن. فلا یکون معارضن لما قلنا، چرا؟ ببین خود ایشون برمیگردونه، من ان التعارض وصف للدلیلین بما هما دالان فی مقام الاثبات، چون تعارض وصف ادله است، ادله هم که گفتیم یعنی مقام اثبات، یعنی مقام حکایتگری، و ادلا اثبات فی ما هو غیر حجه، و اون دلیلی که حجت نیست دیگه حاکی نیست، اثبات کننده وقوع واقع نیست. خب دقت کنید، اون دلیلی که حجت نیست، یعنی مثلا شما یه خبر ضعیفی تو مثلا مستدرک الوسائل پیدا کردید، او خبر ضعیف دیگه بهش میگید حاکی یا بهش نمیگید؟ دیگه حاکی نیست چون حجت نیست. فلا یکذب ما فیه الاثبات، تکذیب نمی کند آن دلیلی که اثبات کننده است. اثبات کنند، این تعبیر به اثبات هست، اثبات و ثبوت که تو منطق مزفر خوندید. چرا به این حاکی میگن اثبات؟ چون اثبات کننده، یعنی راه رسیدن به واقع، لذا تعبیر میکنن به اثبات. اون میشه ثبوت، ثبوت یعنی بود، یعنی چیزی که هست. اون بودن چطور بهش میرسیم؟ یعنی چطور برای ما ثابت میشه، اثبات میشه، لذا تعبیر به اثبات و ثبوت کردن. اذن لا تعارض بین الحجه و لا حجه کما لا تعارض بین لا حجه، بین دوتا لا حجه هم تعارض وجود نیست. و من هنا یتضح انه لو کان هنا خبر مثلا غیر واجد لشرائط الحجیه، عبارت رو با من باشید، واشتبه به ما هو واجد لها، از اینجا واضح می شود که اگر شما خبری داشته باشید که شرایط حجیت رو نداشته باشه، ولی اشتباه شد این خبر با خبری که واجد شرایط حجیته، فان الخبرین، پس آجون دو تا خبر داریم، من علم اجمالی دارم که یکیشون غلطه، درسته یا نه؟ فان این دو تا خبر دیگه داخل در باب تعارض نمیشن، تعارض جاییه که هر دو خبر به تنهایی حجت باشند. فلا تجری علیه ما احکام، فلا تجری علیه ما احکامه و قواعد، پس احکام جاری نمی شود و قواعد تعارض جاری نمی شود. و این کان من جهت العلم، بله از جهت علم، بکذب احده ما، از این جهت که من می دونم یکی از این دو دلیل کاذبه و دروغه، حالهما حال المتعارضین، حال این دوتا حال تعارضه، ولی احکام تعارض جاری نمیشه. خب پس این دو خبری که من علم دارم یکیشون غلطه، چه کار کنم باشون؟ نعم فی مثل هذین الخبرین تجری قواعد العلم الاجمالی، در مثل این دوتا خبر قواعد علم اجمالی جاری میشه، نه قواعد چی حاج آقا؟ تعارض، چون در تعارض من میدونم هر دو خبر حجیت دارن به تنهایی، ولی بالاخره یکیشون غلطه، ولی من میدونم به تنهایی، ولی در علم اجمالی میدونم یکیشون حجت نیست. مثلا من دو تا خبرن، میدونم یکی از این دو تا خبر راویش ضعیفه، راویش مجهوله، من الان این دوتا خبر که میدونم یکی این دوتا راویش مجهوله، اینا با هم تعارض دارن یا ندارن؟ نه نه دیگه اینجا بحث تعارض نیست. خب دلیل پنجم رو بگیم، الا یکون الدلیلان متزاحمه، آقا دوتا دلیل متزاحم هم نباشن، چون تعارض غیر تزاحمه. فان للتعارض قواعد غیر قواعد التزاحم على ما ياتي ان شاء الله، چون تعارض یه قواعدی داره غیر از قواعد تزاحم. و ان كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهه واحده، اگرچه متعارضان با متزاحمین در یک جهت مشترکن. و هي چیه اون جهت مشترک بین تزاحم و تعارض؟ این جهت مشترکه باعث شده که خیال کنیم تعارض و تزاحم یه چیزن، و هي امتناع و اجتماع الحكمين فالتحقق في موردهما، این که هر دو تا حکم تنافی دارن. پس در تزاحم هم تنافی بین احکام داریم. ببین آقا این همین بازم مؤید بحث آخونده ها، که من خیلی جاها تنافی بین احکام دارم، در خود اجتماع امرونه هم دارم، ولی تعارض ندارم. و این تعبیر تنافی با اون تعبیر تضادی که شما کجا یاد گرفتید؟ در موجز نقل کرد آیت الله سبحانی از آخوند، یکیه ها، حواستون باشه قرار شد مراجعه کنید دیگه. والا پس فرقشون چیه؟ فرق تزاحم با تعارض چیه اگر تنافی بین احکام در هر دو است؟ ولكن الفرق في جهت الامتناع، فرق در جهت امتناعه. فانه في التعارض من جهت التشريع، تن امتناعی که در تعارض هست از جهت تشریعه، یعنی امکان نداره شارع دو تا دلیل این دو تا مدلول رو تشریع کنه که دو تا دلیل دلالت میکنن برش. و فی التزاحم من جهت الامتثال، ولی در تزاحم تنافی و امتناع من جهت صدق الادله نیست، از جهت امتثاله، یعنی یک در مقام امتثال من میخواستم یکی رو نجات بدم، مثال معروف تزاحم. فلا یتکاذبان، پس تکاذب در تزاحم نداریم. نه 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 نه، ببین حاج آقا، تکفین که رفت کجا؟ تنافی بود تکفین. نه میدونم میدونم، امتناع و اجتماع مدلوله ما. ببین مدلول تنافی مدلولی رو اینا چی گرفتن؟ تکوینی گرفتن دیگه. اینا مدلول یعنی احکام خمسه با هم تنافی دارن، این تنافی مثل تنافی سفیدی و سیاهیه. نه نه نه، اینا احکام رو حقیقی گرفتن ها. میدونم، حالا اشکالشو بذاری، میخوام اول ذهنیت اونا رو بگم. ذهنیت اینه که چیه آقای شکیبا؟ احکام یه امور حقیقی هم. این احکامی که امور حقیقی هم با چی با هم چی دارن؟ تنافی دارن. این تنافیشون از چه جهتیه؟ ذاتیه، تکوینیه. این تبیین واضح شد. الان این احکام در واقع کجان؟ در عالم ثبوت هم. ما چطور میخواییم به اون احکام برسیم؟ از طریق ادله. الان تشریعی که اینجا میگه، تشریع یعنی چی؟ یعنی ایجاد الحکم شرعی، نشارع ایجاد میکنه. تشریع در واقع همون ایجاد الحکم شرعی، توسط شارع رو میگن تشریع. تشریع یا اسمشو بذاری یعنی درست کردن حکم. چی؟ ثبوت دیگه، ثبوت دیگه. الحق فرق ششم، الله یکون احد الدلیل این حاکمن الاخر. وقتی دو دلیل رو میگیم متعارض که حاکم بر هم، الله حکومت چیه میرسیم. هفتم، الله یکون احد هم واردن الاخر، ورود هم نباشه بینشون. ورود یعنی چی؟ میرسیم انشاءالله. و سیعتی ان الحکومه والورود، بعد میگیم که حکومت و ورود یرفعان تعارض و تکاذب بین الدلیل، تعارض و تکاذب بین الادله را رفع میکنن. و لابد فی افراد بحث عنهما ایضا، و ما هم ناگزیریم که یک بحث مستقلی رو نسبت به حکومت و ورود انجام بدیم. فانه امر اساسی فی تحقیق التعارض و فهمه، این یک امر اساسیه که شما اگر بخواید حقیقت تعارض رو بفهمید، باید چی رو بفهمید؟ بحث حکومت و ورود، که شما در موجزم انصافا خوب تعریف کرده موجز. اینجا باید همین موجز پیشتون باشه ها، هی مراجعه به موجز در مباحثه بکنید ها. حاج آقا موجز اینجا بحثای خوبی داره، مرتب مراجعه کنید. خب الان بریم بحث بعدی. الان ایشون اول بخواد فرق بین تعارض و تزاحم رو بگه، دقت کردید؟ بعد بحث تزاحم که تموم شد، حالا مفصل هم ایشون بحث میکنه، قبلا هم بحث کرده البته، وارد حکومت ورود میشه، حکومت ورود رو هم که خوب توضیح داد، بعد میره سراغ این که الان ما متعارضین رو چطور علاج کنیم. پس ایشون دوباره الان هنوز تو تحریر محل نزاعی ما، تا همین صفحه 557 همش تحریر محله، چون یکی از راه های تحریر محل نزاع اینه که اون جایی که ممکنه یه چیز با یه چیز دیگه مشتبه بشه اون رو خوب واضح کنی، بگی بابا اینا فرق میکنن با هم. خوب ما بدونیم محل نزاعمون تو تعارض ربطی به حکومت و ورود و تزاحم نداره. خب چی؟ اونها حاج آقا این سؤال خوب، اونها انشالله این که تزاحم و ما تزاحم رو کجا بحث کردیم؟ تزاحم رو کجا بحث کردیم؟ در همون در واقع آقایون تو اجتماع رونای بحث کردن، یه جا دیگه هم بحث کردیم، دیگه کجا بحث کردیم؟ اجتماع رونای یه جاش بود، یه جا دیگه هم بحث کردیم تزاحم رو مفصل. کجا بحث کردیم؟ اون همون اجتماع رونای، یه جا دیگه تزاحم رو بحث کردیم. اجزا نه، در بحث زد بود، ذیل بحث ترتب. ترتب اصلا برای حل مشکل تزاحمه. ترتب یک بحث بسیار دقیقیه که آخوند نقل کرده، نائینه قبول کرده، آقای مظفرم رد کرده، این بحث های جوندار اونجاست. پس تزاحم رو آقایون کجا میارن؟ در بحث زد میارن. نه احکام اونجا هم بحث زد، بحث زد هم بحث چی بود؟ تزاحم از مقوله زد دیگه. پس تزاحم جاش کجاست؟ تو زده، بحث زد. در اجتماع امرونهی هم که اووردنش نه از باب این که جاش اونجاست، بازم از باب این که با اجتماع امرونهی خواستن قاطی نشه، هم اجتماع آمری و مأموری، ولی جاش کجاست؟ در زده. چون زد مقام چی بود؟ امتثال بود دیگه. من میخوام نماز بخونم، نجاستی هم هست، زد عام و زد خاص، همش بحث چی بود؟ بحث این که امتثال دیگه، در امتثال اینا با هم زد میشه. پس این تضاد حکومت و ورود یه چیزی شبیه عام و خاص، یعنی بعضی آوردنش اونجا، حتی آقایون بحثش رو همینجا مطرح میکنن، حتی همون تعادل تراجی جای مشخصی، چون تعادل، چون حکومت و ورود رو هم متأخرین درست کردن، یعنی از زمان همون دعوای خود شیخ رو میخونیم الان که صاحب جواهر و اینها، بحث اونجا سر درس صاحب جواهر این بحث مطرح شده. حکومت و ورود یه بحث جدیدیه، جاش تو علم اصول کجا میشه؟ آقایون اینجا مطرح میکنن، دقت کردی؟ ولی شاید ما بتونیم این رو از یه جهتی بیاریم تو همون باب ادله، چون بالاخره ادله‌ای که حجیت دارن با هم چی دارن؟ یعنی همون، یعنی ما در مباحث الحجه کلن یه بابی رو باز کنیم تحت عنوان رابط، که تحت عنوان نسبت الادله. البته اگه خواستیم اون بحث رو باز کنیم، باید عام و خاص و مطلق مقید رو هم کجا ذکر کنیم؟ تو مباحث الحجه. لذا اینجا نسبت به، پس تزاحم واضحه جاش کجاست، ولی نسبت به، چون تزاحم هم ربطی به ادله نداره، تزاحم ربطی به چی داره؟ مقام امتثال. اصلا که ادله با هم کاری نداره، یه جایی تصادفی ابوابی که دنیا دار و تزاحمه با هم جمع شده، چه ربطی به شاد؟ ولی حکومت و ورود و عام و خاص و مطلق و مقید اینا نر برمیگردن به نسبت الادله. لذا بهتر کجا مطرح بشه؟ در مباحث الحجه. و این معید اینه که کل اصول چترش رو سر مباحث الحجه، یعنی اصول اصلا تعبیر موضوع علم اصول بشه همون حجت، و ما جدا نکنیم حجت رو، منحصر در باب مقصد ثالث نکنیم. حالا یه دو کلمه بخونیم که این بحث رو هم زخمی کرده باشیم، زخمی کردنش ارزشمنده. تقدم بیان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرقه بين باب التعارض والتزاحم ثم بينهما. یعول علیه، اینجا تشریف گذاشته درست نیست، یعول علیه. بله، بیان حق، حق مفصلا بیان شد در جایی که ما سزاواره که بهش تکیه بدیم و اعتماد کنیم. در کجا مطرح شد بحث مفصل؟ باب تعارض و تزاحم در بحث و اجتماع امرونه، اونجا گذشت، ما مفصلا گفتیم. ولی و خلاصه شو اینجا میخوایم بگیم، خلاصش رو میخواییم بگیم ان التعارف فی خصوص مورد العامین من وجه، بگیم اگه یادتون باشه ما اونجا دعوامون کجا بود؟ اولا بین عموم خصوص من وجه بود، یک. در بین عموم خصوص من وجه اونجا چی گفتیم؟ گفتیم چی؟ گفتیم که باید بریم ملاکی داد آقای مظفر، گفت بریم سراغ دلالت التزامی. اگر دلالت التزامی دو تا دلیل همدیگه رو چیکار میکردن؟ نفی میکردن یا همدیگه رو نفی نمیکردن؟ ببینیم دلالت التزامی همدیگه رو نفی میکردن یا همدیگه رو نفی. اگر همدیگه رو نفی میکردن میشه چی؟ تعارض. ولی اگر همدیگه رو نفی نمیکردن میشه تزاحم. ملاک ایشون این بود ها. بعد اونجا اگه یا خاطر مبارکتون من اول سال اینا رو خدمت دوستان گفتم، یه دعوایی شد با کی و کی؟ بین خود آخوند و آقای مظفر و نائینی، که آیا آخوند یه بحث مفصل علمی فنی بود اونجا ها. الان ما دیگه بهش نمی پردازیم، فقط بخونیم. پس این دیگه واضح شد تعارض در جایی اولا که عامین من وجه باشه. انما يحصل حيث تكون لكل منهما دلاله التزاميه على نفي حكم الاخر في مورد الاجتماع بينهم، مثل مثلا اكرم العلماء ولا تكرم الفساق. اكرم العلماء با لا تكرم الفساق چی دارن؟ تعارض دارن. چرا؟ چون دلالت التزامیشون با هم بله. فيتكاذبان من هذا الجهه. و اما ادالم یکن لعامین من وجه، اما اگر یه عامین من وجهی مثل این دلالت التزامی رو نداشتن، فلا تعارض بینهما، دیگه اینا این عامین من وجه تعارض با هم ندارن. چرا؟ لا تکاذب بینهما فی مقام جعل و تشریع، چون که در مقام جعل و تشریع اینا با هم تکاذب ندارن. و حین اذن، در این هنگام، یعنی حین ما خدان تلک دلالت التزامیه، اگر دلالت التزامی نداشتن، لو امتنع علی المکلف ای یجمع بینهما فی الامتثال، اگر مکلف در مقام امتثال نتونست بین این دوتا حکم شرعی جمع کنه لأی سبب نرست، ما کار به سببش هم نداریم به هر دلیل، فإن الامر فی مقام الامتثال، در مقام امتثال هم دائر مدار چیه؟ یدور بینهما، دوران ایجاد میشه، به ان یمتثل اما هذا او ذا، آیا امتثال کنه این حکم شرعی رو قصد رو ها؟ یا چی بود مثالش؟ انقاض الغریق. آقا تزاحم بین القصب، آقا لا تقصب و انقض الغریق با هم هیچ تکاذبی ندارن، ربطی دارن، دو تا دلیل هم خیلی شست رفته، ولی من در مقام عمل دیدم باید قصب کنم تا برم اون غریق رو نجات بدهم. و هنا یقع التزاحم بین الحکمین، اینجا تزاحمی بین دو حکم واقع میشه. و طبعا انما یفرد ذلك فیما اذا کان الحکمان الزامیین، البته طبعا هم تزاحم در جایی که هر دو حکم الزامی باشه، ولی تعارض نه، تعارض لازم نیست هر دو حکم الزامی باشه. بله. و من اجل هذا قلنا فی الشرط الخامس من شروط التعارض، ما در شرط پنجم گفتیم از شروط تعارض چی هست؟ ان امتناع اجتماع الحکمین فی التحقق اذا کان فی مقام التشریع دخل الدلیل فی باب التعارض، اجتماع حکمین جایی داخل این اجتماع دو حکم متنافی، امتناع اجتماع دو حکم جایی این امتناع داخل در تعارض میشه که چی؟ که این امتناع در کدوم مرحله باشه؟ تشریع باشه، نه در مرحله امتثال. لأنهما حین اذن یتکاذبان، اما اذا کان الامتناع فی مقام الامتثال، اما اگر امتناع دو حکم در مقام امتثال صورت گرفت دخل في باب التزاحم اذ لا تكاذب حين اذن بين الدليلين، وهذا هو الفرق الحقيقي في باب التعارض. بله کافیه تا اینجا. خب پس آقا جون این ما دقت کنید، نکاتی که گفتیم دو سه تا نکته بود که انشالله یه تعملی بفرمایید با اون مراجعاتی که ما دادیم خدمتون. خب یه هفته که تقریبا تعطیل بود دیگه، سه شنبه تا پنجشنبه تعطیل بود. خب آقای آذرنیا، آقای آقایی و آقای امینیان، آقای حائری و آقای دلشاد نیومده؟